بشه. ولی ظاهرا جعبه سیاه همچنان در ایرانه و هنوز ایران اقدامی نکرده در رابطه با اینکه بفرسته این جعبه سیاه رو به کشور فرانسه یا حالا اوکراین هم به همین ترتیب خواهان اون شده که جعبه سیاه رو داشته باشه. پس نوشین، اگر بخوایم یک نگاه کلی بیاندازیم از خدماتی که کانادا میخواد ارائه بده، یک پرداخت 25,000 دلار کانادا برای هر قربانی کمک بلاعوض هست تا خانواده سفر بکنن، مراسم خاکسپاری برگزار بکنند، دیگری دادن چند ساعته ویزا هست به افراد، به خانواده تا وارد کانادا بشند، دادن مشاوره حقوقی از طریق خطوط تلفنی است و مورد دیگه فکر کنم
برقراری هواپیماهای خط هوایی ایر کانادا و قطر ایرلاین برای جابجا کردن این مسافرها. و در ضمن گفتش که بانک‌ها و سازمان‌های بهداشتی در کانادا هم آماده هر گونه
کمک هستند،
بازماندگان هستند
و خطوط مشاوره روانی هم ظاهراً باز کردن. این اقداماتی است که دولت کانادا در حال انجام هست. اما از اون طرف در ایران یکی از نکاتی که نوشین ما از صبحش اشاره کردیم این بود که چقدر هواپیمای مسافربری سرنگونیش در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای نقش داشت، چقدر دلجویی شد از اون خانواده‌هایی که داغدار بودند. از صبح ما این رو به بحث گذاشتیم اینجا و خب اگر که الان نگاهی بندازیم به شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که خب برخی نوشتند به رغم اون چه که دولت کانادا داره میده به خانواده‌ها در ایران، یک عنوان شهید دادند که اون هم از سوی برخی از خانواده‌ها رد شده، مایل نبودند که فرزندانشون یا عزیزانشون لقب شهید رو بگیرند. و از طرفی ویدیوهای منتشر میشه که چطور تشییع جنازه‌ها داره در جو امنیتی انجام میشه و خانواده‌های داغدار حتی فرصت این رو ندارند که یک عزاداری مناسب تفکرات و ایدئولوژی‌های خودشون
به خصوصی
برگزار کنند. خب نوشین، نکته دیگری نیست در رابطه با
تو زمانی که تا اینجای کار سمیرا دیگه نه، مگر اینکه من چیز رو از دست داده باشم. بعد از که از جلوی تلویزیون بلند شدم که بیام در استودیو، فقط میتونم بگم که آخرین چیزی رو که آقای ترودو تا زمانی که من بودم گفتش، گفت یکی از مهمترین دلیل ملاقات بین وزیر خارجه کانادا و آقای ظریف وزیر خارجه ایران در میان گذاشتن نتیجه مذاکرات 5 کشور بود. امروز در مسقط با هم دیدار کردند و بخش دیگه هم گفت درخواست از ایران، در واقع این دوباره تاکیده، درخواست از ایران برای همکاری کامل در این تحقیقات.
خیلی ممنونم، همکارم نوشین سید حسینی بود. تقریبا به تمامی جنبه‌های صحبت‌های جاستین ترودو پرداختیم. کنفرانس خبری که تنها دقایقی پیش به پایان رسید. ما در رادیو فردا دوست داریم نظر شما رو در رابطه با اقدامات دولت کانادا در رابطه با قربانیان بدونیم. اگر که در تعارض هست با اونچه که در ایران در حال وقوع هست، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 2042022112213. در تلگرام هم میتونید برای ما صوت بفرستید. اما اجازه بدید که بریم نظرات تعدادی از شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
زمان قدیم ای آخوندا از جهنم و بهشت و جهنم و بهشت و جهنم و بهشت مردم میترسوندن. حالا یه سره حالا فهمیدن جهنم و بهشتی که خریداری نداره، هی از دشمن دشمن آمریکا دشمن دشمن ما آمریکا حرف میزنن. به نظر من آمریکا بهترین کشور دنیاست، مردم آمریکا هم بهترین مردم دنیا هستن. هر کسی هر غلطی میخواد بکنه بکنه.
امیدوارم امروزم راهپیمایی امروز نماز جمعه رو دیده باشی، مثل راهپیمایی روز شهادت قاسم سلیمان. بالاخره هرچی باشه ایرانی هستید، یکم معرفت وجدان داشته باشی. مردمن، واقعا مردمن دارن میان تو خیابون. خب این مردمن نمیتونی تفکرشون رو عوض کنی، یه تفکر که تو ذهن مردم هست که مقابله با آمریکا هیچ کاریش هم نمیتونید بکنید. هی بگید اینا نمیدونم نوا، اینا فیلمه، اینا نمیدونم شو تلویزیونی حکومت رو انداختن لیستو بود. بذارید کنار این حرفا رو دیگه، تو قرا ما نمیگیم که اینا همه کارشون درسته، اینا هم اشتباه زیاد دارن.
میخواستم نظرم راجع به صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای بگم. به نظر من ایشون 40 سال اونقدر حرفای تکراری و نخنما زدن که تمام صحبت‌های امروز ایشون رو میشد حد زد و مثل یک نوار ضبط شده میمونه که دائم در تکرار میشه و افکار ایشون اونقدر دچار سفتی و سختی و انجماد شده که تنها راه حلش اینه که با یک پتک سنگین خوردش کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه ترین گزارش خود از سرکوب اعتراض‌ها در ایران از دست کم یک مورد ارتکاب خشونت جنسی به وسیله نیروهای لباس شخصی خبر داده. همچنین بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، پزشکان توسط نیروی انتظامی تهدید شدند. برای جزئیات بیشتر این گزارش با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل گفتگویی انجام دادیم و از او درباره جزئیات این گزارش پرسیدیم.
عفو بین‌الملل گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای در خصوص آزار جنسی به یکی از زنان معترض در اعتراضات اخیر دریافت کرده. به گفته یک منبع مطلع، ماموران لباس شخصی این زن را دستگیر کردند و به یک پاسگاه نیروی انتظامی در تهران منتقل کردند و برای چند ساعت این زن در بازداشت بوده و در طی این مدت به اتاقی برده شده و یک مامور امنیتی او را وادار به انجام رابطه جنسی دهانی کرده و تلاش کرده که به او هم تجاوز کنه. بر اساس اونچه که این منبع مطلع به سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده، این زن همچنان در حال شوک شدیده و هنوز ما اطلاعات بیشتری مبنی بر اینکه آیا قصد طرح شکایت کیفری داره یا نه را دریافت نکردیم. در طی سالهای گذشته عفو بین‌الملل گزارشات مبنی بر آزار جنسی زنان و همینطور در مواردی دریافت کرده. در سال 88 این گزارش ها بسیار زیاد و تکون دهنده بودند و متاسفانه تایید این گزارش ها نیازمند اینه که ما به مدارک پزشکی دسترسی داشته باشیم و همینطور در داخل کشور تحقیقات کیفری در این خصوص صورت بگیره و با توجه به پدیده گسترده مسمومیت در نظام غذای ایران، هیچ وقت عاملین و عاملین این نوع آزارها شناسایی نشدن و در واقع مورد تعقیب و مجازات کیفری قرار نگرفتن.
نظرات رها بحرینی رو میشنیدید، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره یک مورد ارتکاب خشونت جنسی توسط نیروهای لباس شخصی در سرکوب‌های رخ داده در اعتراضات در ایران. اما سناتورهای آمریکایی روز پنجشنبه در آغاز روند مقدماتی استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سوگند یاد کردند. روند مقدماتی دادگاه استیضاح شامل حضور 7 عضو مجلس نمایندگان بود که در مقام ستان در آن مواد قانونی استیضاح رو به سناتورها ارائه دادند که نقش هیئت منصفه را بر عهده گرفتند. همکارم کیان معنوی نگاهی دارد به مراسم روز پنجشنبه در سنای آمریکا.
مراحل روند استیضاح تاریخی دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده، روز پنجشنبه با سوگند جان رابرتس، رئیس دیوان عالی آمریکا که نظارت بر استیضاح را بر عهده دارد، آغاز شد. سناتور چاک گراسلی از حزب جمهوری‌خواه متن سوگندنامه جان رابرتس را برای او قرائت کرد و سپس سایر سناتورها نیز در مقابل جان رابرتس سوگند یاد کردند.
Do you solemnly swear?
آیا رسماً سوگند یاد می‌کنید تا در تمامی مراحل محاکمه استیضاح دونالد جان ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که اکنون در جریان است طبق قانون اساسی مجری بی‌طرف عدالت باشید؟
I do. Will all senators now stand or remain standing and raise their right hand?
سوگندی که در آن سناتورها با امضای دفتر استیضاح رئیس جمهوری آمریکا اطمینان دادند که بی‌طرفانه قضاوت کرده و مجری عدالت باشند.
Permission of the Senate, I will now read the articles of impeachment.
در جلسه روز پنجشنبه در سنای آمریکا، نخست آدم شیف نماینده دموکرات که مدیریت گروه هفت نفره دادستانها یا مدیران استیضاح را بر عهده دارد، مفاد اتهامات به رئیس جمهور را قرائت کرد. میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، روز پنجشنبه پس از انجام مراسم مقدماتی، ادامه جلسه را به ساعت 1 بعد از ظهر سه‌شنبه آینده به وقت آمریکا موکول کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا آن هنگام قرار است احضاریه خود را برای حضور در جلسات استیضاح دریافت کند و پیش بینی می‌شود دو وکیل از او در این دادرسی دفاع کنند. آقای ترامپ در پی مراسم روز پنجشنبه در توییتی در واکنش نوشت: من هم اکنون به خاطر گفتگویی تلفنی که بی عیب و نقص بود استیضاح شدم. رئیس جمهور آمریکا متهم به اعمال فشار بر اوکراین برای تحقیق در مورد رقیبان سیاسی خود و همینطور جلوگیری از تحقیقات با نگه داشتن مدارک است. ترامپ پیشتر اتهامات به خود را رد کرده و اقدام دموکرات‌ها برای به جریان انداختن استیضاح علیه او را شرم‌آور خواند.
این استیضاح غیرقانونی اقدامی است در راستای اهداف و منافع حزبی دموکرات‌ها و یک خودکشی سیاسی. آیا نگاهی هم کرده اید به نتیجه نظرسنجی‌ها در 4 هفته گذشته درباره من؟ نانسی پلوسی و دموکرات‌های مجلس نمایندگان ننگ ابدی را برای خود خریدند. واقعاً کارشان شرم‌آور بود.
مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته موارد استیضاح علیه دونالد ترامپ را به مجلس سنا تحویل داد. مجلس نمایندگان که در آن دموکرات‌ها اکثریت را دارند، تقریباً 1 ماه پیش به قصد خود برای استیضاح دونالد ترامپ به اتهام سوء استفاده از قدرت و ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره در خصوص مسئله کمک نظامی به اوکراین رای داد. رئیس جمهور آمریکا همزمان با سوگند سناتورها روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که به باور او موضوع استیضاح به درازا نخواهد انجامید و افزود این اتهامی است کاملا ساختگی و بی‌پایه که به گفته او دموکرات‌ها برای برنده شدن در انتخابات پیش کشیدند. دونالد ترامپ سومین رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده است که توسط کنگره این کشور استیضاح می‌شود. پیش از این اندرو جانسون 17 و بیل کلینتون 42 رؤسای جمهوری آمریکا استیضاح شدند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید درباره استیضاح دونالد ترامپ، اما در انتها مجله کارنامه رو بشنوید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. شماری از تشکل‌ها و فعالان جنبش‌های کارگری و صنفی در ارتباط با سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران و آنچه تلاش مقام‌ها برای پنهانکاری حقیقت نامیدند بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه اشاره شد که دروغگویی مقام‌های جمهوری اسلامی و تلاش برای انکار حقیقت ناکام ماند و آنها بعد از 3 روز گفتند که اشتباه انسانی باعث این فاجعه شده است. اما جامعه آرام ننشست و مردم خشمگین و عصبانی در تهران و برخی شهرستان‌ها به خیابان ریختند و با نفرتی عمیق عاملان اصلی و سازمانده جنایت را نشانه گرفتند. اشاره این تشکل‌ها و فعالان جنبش‌های کارگری و صنفی به تظاهرات روزهای اخیر در تهران و شمار دیگری از شهرهای ایران بود. شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهایی را علیه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران سر دادند.
مسئول بی کفایت،
استعفا، استعفا،
مسئول بی کفایت،
استعفا، استعفا.
این تشکل‌ها و فعالان با تأکید بر اینکه جامعه خواستار محاکمه و مجازات آمرین و عاملین اصلی این فاجعه است، نوشتند تظاهرات حق مردم است و تا معرفی شدن جنایتکاران و محاکمه آنان در دادگاه‌های مردمی باید بدون هیچ گونه مانع و ایجاد مزاحمتی از جانب نیروهای سرکوبگر ادامه داشته باشد. این بیانیه از سوی انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، جمعی از فعالان لغو کار کودک، جمعی از فعالان کارگری سنندج، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی، اتحاد بازنشستگان ایران، بخشی از بازنشستگان فولاد، گروه 19 اسفند، جمعی از فعالان زن و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه‌ای آذربایجان امضا شده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه درباره سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران و آنچه فریب و دروغگویی مسئولان نامید، نوشت پس از آشکار شدن دلیل سقوط هواپیما و کشتاری 176 تن دانشجویان، زنان، کارگران، جوانان و دیگر مردم آزادی‌خواه در بعضی از شهرهای ایران به خیابان آمدند تا نشان دهند که دیگر جنایت، دروغ، ریا و فریب را بر نمی‌تابند. این تشکل کارگری افسود که همصدا با دیگر مردم به خشم آمده به این قتل عام آشکار اعتراض دارد و باور عمیقش این است که تا زمانی که کارگران، زحمتکشان و مردم شریف و آزادیخواه نتوانند بر سرنوشت خود حاکم شوند، این گونه فجایع در اشکال گوناگون باز تولید خواهد شد. اتحاد بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اختصاص 200 میلیون یورو 3000 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به نیروی قدس سپاه پاسداران برای دو ماه آخر سال جاری، آن را نمونه دیگر از بی‌توجهی چند ده ساله‌ای حاکمیت ایران به توده‌های ایرانی رانده شده به زیر خط فقر دانست. این گروه صنفی اضافه کرد توده های رانده شده به زیر خط فقر از جمله میلیون ها بازنشسته حق دارند از مجلس سوال کنند شما که 3000 میلیارد تومان از اموال مردم ایران را به یک اشاره به عملیات نظامی برون مرزی اختصاص می دهید، چرا به فکر میلیون ها بازنشسته نیستید؟ مقام های جمهوری اسلامی گفتند که اختصاص 200 میلیون یورو یا 3000 میلیارد تومان به نیروی قدس با اجازه رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. اتحاد بازنشستگان ایران پرسید چرا با اختصاص بودجه مشابهی بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نمی شود تا این صندوق از خطر ورشکستگی نجات یابد. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره اختصاص 200 میلیون یورو یا 3000 میلیارد تومان به نیروی قدس سپاه پاسداران می گوید
حکومت کلا اهمیتی به مردم نمیده. یعنی اگه واقعا نگاه کنیم تو این 40 سال اخیر، حتی رو برنامه‌های اقتصادی که داشته، رو بحث تعدیل که امنیت شغلی کارگرها رو از بین برد، روی بحث خصوصی سازی که در از مالکیت عمومی و یا دولتی رو از بین برد، رو بحث هدفمند کردن یارانه‌ها که دیدیم چه بلایی سر زندگی مردم آورد، اینه که هیچ وقت اهمیت اول حکومت جمهوری اسلامی مردم نیست. دغدغه مردم رو نداره، نه دغدغه رفاهشون رو داره، نه دغدغه کار و آسایش و محیط زیست و این تیپ مسائل ها هیچ وقت دغدغش نبود، چون رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم ایدولوژیکه و اهدافی که در این ارتباط داره اولویت اولشه. این یه موضوعه. بعد شما نگاه کنید که مثلا در رابطه با بنزین اینا چیکار کردن. خب این پولیو که این مالیات رو این کسری بودجهشون رو میتونستن از مالیات از کلان سرمایه‌دارا، از آستان قدس رضوی، از حساب صد امام، از بنیادها، از تمام این کارخونه های بزرگی که نوعی وابسته به خود مافیای حکومتی هستن، حتی به سپاه، نمیدونم مسائل دیگه، شرکت هایی که هستن، از اینا تامین کنن، ولی نیومدن از این شرکت ها مالیات بگیرن. همچنان اونا از مالیات عاری هستن و اومدن دقیقا از مردم تهیدستی که حتی به نون شبشون محتاج هستن، حقوقشون چند برابر زیر خط فقره. به قول همین اتحادیه اشاره کرده که چه شرایطی دارن بازنشسته ها، اومدن دقیقا از همین آدم ها به نوعی با بالا بردن پول بنزین گرونی رو به تمام کالاها تزریق کردن و این پول رو همین مردم توحید است، مردم که کارگر هستن، زحمتکش هستن، مردمی که حقوق بگیر هستن، اینا باید تامین کنن. خب یه مسئله دیگه هم اینجا وجود داشت، بحث این که این 200 میلیون یورویی که در اصل مجلس تصویب کرد که به اینا بگن، یک پیام سیاسی داشت که آره مثلا ما همچنان از سپاه قدس حمایت میکنیم.
خبرگزاری ایلنا نوشت که 106 هزار کارگر پیمانکاری صنعت نفت در انتظار ابلاغ طرح بهبود معیشت خود از سوی وزارت نفت هستند. به نوشته ایلنا در وزارت نفت، نیروهای رسمی بسیار بیشتر از قراردادی‌ها و قراردادی‌ها بسیار بیشتر از پیمانکاری‌ها دستمزد و مزایا دریافت می‌کنند. فرزین مینو، معاون منابع انسانی وزیر نفت، با اعلام اینکه با اجرای طرح بهبود معیشت دستمزد و مزایای نیروی پیمانکار ترمیم و اصلاح می‌شود، گفت این طرح برای تصویب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت و بیخبری از وضعیت جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و بازرس این شورا ابراز نگرانی کرد. آقای ابراهیمی روز پنجم دی ماه در بهشت سکینه کرج بازداشت شد. در آن روز مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در تظاهرات آبان ماه در بهشت سکینه برگزار شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد که جعفر ابراهیمی در نقطه خارج از مکان اعلام شده در بهشت سکینه بدون وجود هیچ دلیل روشنی بازداشت شد. کانون صنفی معلمان ایران درباره بازداشت جعفر ابراهیمی نوشت هنوز تصویر روشنی از وضعیت او و اینکه به چه اتهامی بازداشت شده به دست نیامده است. این کانون صنفی اشاره کرد خانواده و همکاران آقای ابراهیمی از سلامتیش نگرانند و افسود او از بیماری مزمنی رنج میبرد که نیاز به مصرف روزانه دارو و معاینه دائم از سوی پزشک متخصص دارد. کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها افسود تأمین سلامت همه بازداشت شدگان از جمله جعفر ابراهیمی بر عهده قوه قضایی است و مسئولیت هر گونه کوتاهی و سهل‌انگاری در این مورد بر عهده دستگاه قضایی و سازمان امور زندان‌ها خواهد بود. این تشکل صنفی اعلام کرد که در صورت تغییر نکردن وضعیت جعفر ابراهیمی و ادامه رویه فعلی در نادیده گرفتن قوانین از سوی مسئولان و ضابطین قضایی، حق دادخواهی از مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی را برای خود محفوظ می‌داند. هرچه به پایان سال نزدیکتر می شویم، بحث‌های مربوط به دستمزد کارگران بیشتر و بیشتر مطرح می شود. از جمله اینکه حداقل دستمزد ماهانه کارگران چقدر باید باشد. در این ارتباط دو تبصره ماده 41 قانون کار می گویند حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. اما بررسی نشست‌های شورای عالی کار و تصمیمات این شورا در سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان نمی‌دهد که تبصره دوم، یعنی هزینه زندگی ماهانه یک خانوار، مورد توجه قرار گرفته باشد. در این ارتباط گزارش‌های رسانه‌ها حاکی‌ست که با افزایش قیمت بنزین، قیمت کالاها و خدمات شاهد جهش بوده است. این در شرایطی است که خبری از افزایش متناسب با گرانی‌ها در دستمزد کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران و همچنین مستمری بازنشستگان نیست. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه:
اگر اینا قرار باشه که تبصره دوبار مرتبط قرار بدن، اون چیزی که در دستور کار قرار بدن عملا از کار افتاده میشه، چون هیچ نوع همخوانی نداره اون افزایش تورم با هزینه یک خانواده چهار نفره. وقتی که پای حقوق باید بالای 3 میلیون باشه، 3 میلیون 700 باشه، 1.7 خورده این اعلام میکنن، 2 میلیون زیر اون چیزی که نهادهای خودشون اعلام میکنن، برای یک ناهمخوانی خیلی مشخصی داره که اگر بخوان اون هزینه خانواده چهار نفره رو در نظر بگیرن، باید بر اصلا کمپلت حساب کتاب با هم میریزه، باید بر اون مبنا جز کنن که تورم واقعی جامعه رو در نظر بگیرن، افزایش قیمت‌ها رو در نظر بگیرن و نیازهایی که یک خانواده کارگری استاندارد چهار نفره میان داره، اهم از خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل و بهداشت. وقتی اینا رو در نظر بگیری میرسه به حدوداً به نزدیک سال گذشته، شاید به نزدیک 6 میلیون برسید اگر همین رو واقعا در نظر بگیریم. به این خاطر هیچگاه این شورای کار اون بخش دوم رو در نظر نمیگیره و فقط روی تورم متمرکز میشه.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. دستمزدی که در اسفند ماه سال گذشته تعیین شد. نکته مهم آنکه قبل از تعیین همین مبلغ 1,760,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران، کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه را 3,760,000 تومان تعیین کرده بود، یعنی 2,000,000 تومان کمتر از سبد معیشت. البته شماری از مسئولان تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی ارقامی بین 6 تا 8 میلیون تومان را به عنوان سبد معیشت خانوارهای کارگری در تابستان امسال اعلام کردند، یعنی پیش از افزایش قیمت بنزین و جهش قیمتی در روزهای پایانی آبان ماه که تاکنون ادامه داشته است. آقای غلام حسینی درباره تأثیر این وضعیت بر زندگی کارگران عقیده دارد.
از این سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودفروشی دختران و کارتون خوابی، حاشیه نشینی در حواشی. امروزه یه مستجری باز داره یه مقوله خارج از حیطه زندگی میشه، چادر نشینی در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن چادر میزنن. این معاملات اجتماعی به همین خاطر به وجود میاد، هرچقدر این صفحه کمتر بشه، درآمد کمتر بشه، یه جایی نامسامانی اجتماعی سر در میارن. خب حالا با توجه به همه اینا، اگر امسال مثل سالیان گذشته شاهد به اصطلاح به وجود اومدن تشکلات مستقل کارگری نباشیم، قطعا شاهد شورش گرسنگان خواهیم بود که شدیدتر از شورش های گذشته میتونه باشه. من فکر میکنم که آینده به هر اون چیزی که فضا نشون میده این وضعیته.
در این حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی با اشاره به بحران اقتصادی بی‌سابقه در ایران نوشتند تامین ابتدایی ترین هزینه های زندگی حتی برای کسانی که دو نوبت در شبانه روز کار می کنند هر روز دشوارتر می شود، تا چه رسد به کارگران یک شیفتی یا نیمه وقت و یا بیکارانی که اکثریت عظیمشان هیچ درآمدی ندارند. این دو تشکل صنفی با انتقاد شدید از سیاست‌های جمهوری اسلامی افزودند نظام حاکم در مقابل خواست‌های کارگران از جمله افزایش مزد، پرداخت مزدها و مزایای عقب افتاده، تامین بیمه مکفی برای بیکاران، استقرار بیمه اجتماعی همگانی واقعی، بهبود وضع بازنشستگان، آزادی تشکل و حق اعتصاب، پاسخی جز سرکوب خونین، ضرب و شتم، بازداشت و صدور احکام طولانی مدت زندان ندارد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان درباره بحث‌های مربوط به افزایش 15% دستمزدها در سال آینده هم به پیشبینی‌ها در مورد نرخ تورم 40% در سال 99 اشاره کردند و افزودند مبنای مزد حداقل برای سال آینده مبلغ 9 میلیون تومان در ماه برای یک خانوار است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2113 در میان بگذارید.